حال تأثیر دارد آقا، دانستن بعضی مطالب رو فتوا تأثیر دارد. خب 24 فروردین 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجبورم یه برگشت داشته باشیم به همون مسئله قبلمون و به صورت مقدمات علمی بیام جلو. بحثمون چه بود؟ به قول امروزی ها یه بک آپ بده. بحثمون این بود که آیا ما در خیار حیوان، اگر حیوان زنده ای رو خریده ایم، لا به خاطر اینکه این حیوان حیاتش رو بخواهیم و بقایش را، گوشتش رو میخواد، ولی زنده خرید کردیم، ماهی زنده، مرغ زنده، گوسفند زنده، حیوان صید شده ای که تازه صید شده زنده است داره دست و پا میزند، ملخی که زنده است تازه گرفتن داخل ظرف است و امثال این مثالایی که شیخ زد. آیا خیار حیوان شامل حالش میشد یا شامل حالش نمیشد؟ مشهور فتوان و نصن میگن که خیار حیوان شاملش میشه. شیخ یه ابداع احتمال کرده است که ما بگم اینجا مقصود لحم است نه حیوان، و وقتی مقصود لحم است و حیوان نیست، پس بنابراین خیار حیوان شامل حالش نمیشه. این احتمال شیخ را آقای ناینی دو تا دلیل برش اقامه کردن. شیخ استادم در معال، استاد محقق مدظ الله، تبعیت از آقای ناینی کردن در نتیجه بیانشون و ایشون هم قائل شدن بله. پس شیخ احتمال داد، ابداع احتمال کرد، آقای ناینی و استاد محقق احتمال رو تقویت کردن و اختیار کردن که این مواردی که حیوانی رو که شما می‌خرید که مقصود لحمش است ولو حیوان زنده است، خیار حیوان شامل حالش نمی‌شود. ما جلسه گذشته گفتیم ما این بیان رو قبول نداریم، ولی نشد که استدلال خودمون رو به صورت علمی بیان کنیم، یعنی نقد کنیم آراء آقای ناینی را و استاد محقق را. حالا امرو برای شما به صورت علمی آراء آقای ناینی و استاد محقق رو میخوام نقد کنیم و بعد بریم سر بحث جدیدمون. ما میگم آقا فرمایش آقای ناینی تمام نیست. چرا؟ آقای ناینی دو تا دلیل آورد. دلیل اولش اگر یادتون باشد قرینه بودن مناسبت حکم و موضوع بود که فرمود مناسبت حکم و موضوع قرینه است که مانع از اطلاق میشد و مانع حتی از عموم میشد پیش آقای ناینی. ما این دلیل اول را میگم آقا ما این را قبول نداریم. چرا؟ اولا ممکن است کسی بگوید که ما این مناسبت را نسبت مناسبت حکم و موضوع را در خیار حیوان قبول نداریم. چرا؟ چون خیار حیوان یک امر تعبدی جهلی شرعی است. وقتی امر تعبدی جعلی شرعی است، همون جور که حکم به ید شارع است، موضوعش هم خود شارع بیان کرده است حیوان. و تو بحث قبلی به شما گفتیم حیوان یعنی ذوالحیات، یعنی موجود زنده. بنابراین اون موجود زنده ای هم که شما می خرید به خاطر لحمش اونم موجود زنده است، اونم خیار حیوان دارد. پس بنابراین یک امر تعبدی که مجعول از قبل شارع است، توجه می‌فرمایید، این حکم، بله این مناسبت نمیتواند مانع از اون حکم تعبدی بشود. این اولا. ثانیا، خیلی خوب، علا فرض این که این مناسبت حکم و موضوع وجود دارد، آقای نائینی میگه مانع از اطلاقه. میگم که مانع از اطلاق میتوانیم بگم که نمیشود از اطلاق ادله. چرا مانع از اطلاق ادله بشه؟ یه مناسبت حکم و موضوعی است، شک داریم آیا در این فرض اطلاق شامل میشود یا نمیشود. اطلاق میگم بله شامل میشه. ثالثا، علا فرض که این مناسبت حکم و موضوع تحقق داشته باشد و مانع از اطلاق باشد، میگم آقا می توانیم رجوع کنیم به اون روایاتی که لفظ کل درش هست، که صحیحه حلبی بود، حدیث اول باب سوم، و خبر حلبی بود، حدیث چهارمش، خبر سندش ضعیف بود و صحیحه که صحیح بود، اونجا لفظ کل داشت، دیگه اطلاق نیست. اطلاق مانع می شود از چی؟ از این که مناسبت و حکم و موضوع اگر قرینه در مقام تخاطب باشد مانع از اطلاق میشه. اما وقتی که الفاظ عموم باشد، الفاظ عموم که دیگه احتیاج به مقدمات حکمت ندارد رو نظر ما. وقتی احتیاج به جریان مقدمات حکمت نداره و دلالتش بر عموم بالوضع است، اینجا دیگه تو این دوتا روایت میگه بله شرط فل حیوانه کلهی، کلهی دیگه عموم است، یعنی میخواد این حیوان رو خریده باشی برای گوشتش، میخوای خریده باشی برای نگهداری. شرط در حیوان یعنی خیار در حیوان، همه حیوان ها میشد 3 روز. پس بنابراین دیگه با این دلیل سوم ما، فرمایش آقای نائینی یقینا رو مبنای ما اخیم میشد، ولی گفتیم رو مبنای خودش چون دلالت الفاظ عموم رو بر عام باز به مقدمات حکمت میداند، رو فرمایش خودش تمام. این اشکال وجه اول. پس ما وجه اول روی آقای نائینی را 3 تا اشکال کردیم. اشکال اول، اصلا این مناسبت نیست، مناسبت حکم و موضوع. قصه تعبده، تعبد که دیگه مناسبت حکم و موضوع نمیخواد. اشکال دوم، خب یه پله میام پایین، این مناسبت هست اما مانع از اطلاق نیست. قسمت سوم، باز یه پله دیگه میام پایین، مناسبت هست و مانع از اطلاق هم هست اما الفاظ عموم داریم. وقتی الفاظ عموم داریم که عام غیر اطلاق است، مقدمات حکمت نمیخواد، مطلب تمام. ببینید مرحله به مرحله با آقای نائینی آمدیم جلو. این 3 تا اشکال بر دلیل اول آقای نائینی. بریم دلیل دوم. دلیل دوم آقای نائینی اون نظره بود. می فرمود در روایات که صحیحه علی ابن رعاب باشد، در صحیحه علی ابن رعاب وارد شده است خیار حیوان به جهت نظره است. نظره یعنی مهلت، 3 روز مهلت داشته باشه، اگر نخواست برگرد. خیلی خوب، و آقای نائینی نظره را که مهلت و بررسی و وارسی بود، ببیند آیا این حیوان را میخواد یا نمیخواد، مهلت داشته باشد که در این مهلت وارسی کند، بررسی کند، ببیند این حیوان به دردش میخورد یا به دردش نمیخورد. این را آقای نائینی علت خیار حیوان دید. وقتی گفت علت خیار حیوان است، خب العلت و تؤمم و تخصص. وقتی که علت بود اونجایی که مهلت سه روز ندارد، حیوانو خرید که ببرد ذبحش بکند بکشد، خب دیگه خود به خود خیار حیوان منتفی میشه. اینم دلیل دوم آقای نائینی بود. حالا اشکال دلیل دوم. میگم آقای نائینی، نظری که در صحیحه علی ابن رعاب وارد شده است ثابت نیست که علت خیار حیوان باشد. لعل حکمت باشد، مثل داستان عده و اختلاط میاه. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر حکمت بود دیگه خیار حیوان دائر مدار نظره نخواهد بود. این اشکال اول. اشکال دوم. خیلی خوب، علی فرضی که علت باشد، مانعی ندارد، باید آقای نائینی ثابت کند که این نظره نظره فلمبی است، نه نظره در بی. یعنی تو این مهلت بررسی کند ببیند آیا حیوان رو میخواد یا نه، یعنی حیوان رو وارسی کند. ما میگم آقای نائینی از کجا میگن نظر نظره در مبیع است؟ لعل نظر نظره در بی باشد، یعنی بی رو بررسی کند ببیند مصلحتش هست یا نه. یه وقت میگهد اصلا حیوان رو ولش کن، من این حیوان رو میخوام، اما این معامله مصلحت من نیست. توجه میکنید؟ اگر نظر نظره در بی باشد که دیگه شما خیلی خوب حیوانی هم که میخرین که ذبحش بکنید گوشتش رو استفاده کنید، یا وقت اون بیش به مصلحت دون نیست. اینم ثانیان. ثالثاً استاد معظم در تثبیت فرمایش آقای نائینی فرمودند که اینجا حکمت نیست و علت است، نظره. چرا استاد؟ فرمودند به خاطر اینکه حکمت بعد از بیان حکم شرعی میاد. شارع اولا حکم رو بیان میکند، ثم از شارع میپرسند این حکم وجهش چیست، شارع حکمتش رو بیان میکنه. مثل داستان عده که در قرآن آمده است و علل بفرمایید محمد ابن سنان در عیون اخبار الرضا که از امام رضا علیه السلام میپرسد حکمت جعل عده چیست، امام رضا میفرمایند حکمت جعل عده عبارت است از عدم اختلاط میاه. پس اول حکم میاد، ثم بیان وجهش میاد، این میشه حکمت. که گفتن کتاب علل و شرایع صدو همش همین است، غالب روایاتش حکمت جعل احکام شرعی است. اما اگر در ضمن خود بیان حکم بیاد میشد علت، یعنی اون جایی که دارد حکم شرعی رو بیان میکند همون جا بگوید که تعلیل بیارد، بگد لا تشرب الخمر لأنه مسکر، فرمودن این میشد علت. دست استاد محقق رو میبوسیم، میگم آقا اینا درد دوا نمیکند، بعدش بیاد، باش بیاد، هیچ کدوم اینا مطلب رو تا اینا همه احتیاج به قرینه دارند. یعنی باید قرینه بیاد که آیا اینی که بعد آمده است یا قبل آمده است علت است یا حکمت است. البته تا مادامی که علیت ثابت نشود محکومه به چی میشن؟ به حکمت. باید علیت ثابت بشن. در داستان مسکر لا تشرب الخمر لأنه مسکرون، بله او رو تعلیل قبول داریم. اما اگر طبیب بگوید به شخصی که انار ترش نخور. انار ترش نخور و او سوال کند آقا من مطلق ترشی نخورم یا بخورم؟ اینا دیگه احتیاج دارد. بله بگد لعنهو حامز به قول آقا. بعد بیاد از طبیبش بپرسد آقای طبیب من مثلا ترشی سیر را خیلی دوست دارم بخورم یا نخورم؟ بگد خب اشکال نداره ترشی سیر. خب اینا معلوم است که علیت نمی فهمد. اگر علیت بفهمد ولو در یه جمله باشد دیگه اینی که بعد می پرسد ترشی سیر بخورم یا نه طبیب می تواند بگد مردی که من به تو گفتم که ترشی نخورد. خب همین که سوال می کند بعد این که لا تأکل رمان لأنه حامض بگد که یا طبیب هل یجوز لی ان آکل چی بفرمایید ترشی سیر را یا نه؟ درست؟ و او بگد که اشکالی ندارد میخوای ترشی سیر بخوری بخور. معلوم میشد علیت نفهمیده است. پس بنابراین ولو یعنی ما به استاد محقق میخوام دست ببوسیم و بگم آقا ادعایی دارید میکنید که اگر در همون جمله بیان حکم بیاد میشد علت و اگر با فاصله بیاد میشد حکمت، نه با فاصله بیاد میشد حکمت نه متصل بیاد میشد علت، قرینه میخواهد. خب معلومه نفهمیده خر که نیست. اگر که این قسم خب میفهمید که این توی جمله بیان شده است ترجمه میکنید وقتی میفهمد توی جمله بیان شده است اما علیت را استفاده ناعرفی است. این بی شما بیمار شما یه وقت بیمار روانی است خارج از عرفه، یه وقت نه یه بیمار. خب وقتی دارد طبیب عرف صحبت میکنه عرف رو باید بفهمه. وقتی سوال میکند آقای دکتر ترشی سیرم نخورم توجه میفرمایید، وقتی طبیب به اینی که مرض قلب دارد میگد آقای محترم شما فعالیت زیاد بدنی نباید داشته باشید، فعالیت زیاد بدنی برای تو خطرناک است، ممکنه ایست قلبی به تو بدن. میپرسد که آقای دکتر یعنی دیگه شب جمعه هم همون نرم؟ معلومه از این فعالیت زیاد بدنی علت استفاده نمی کند که می پرسه همومم برم یا هموم نرم. ترجمه می فرمایید؟ بنابراین احتیاطاً شما می گون بره یا نرم؟ داستان این است. ما می گون این فرمایش استاد دلیلی برش اقامه نکرده و عرف اینا نمی پذیرد. باید قرینه باشه. هر جا قرینه بر علیت است میگم بله، هر جا قرینه بر علیت نیست محکوم به حکمت است. ولذا در خود مسکر آقا احد از فقها مسکر جامد را اشکال نکرده، مسکر مایه خوردنش حرام است. اما الان اگر شما یه مسکر جامد دارید یعنی یه قرصیست یه حبیست، خب این رو میخورید اسکار برادون میاره. خب کی گفته هرو؟
هشیش
بله مواد مخدر یکی از اقسامشه، یه نحوه اسکار میارد دیگه. این اسکار در مشروبات یعنی مسکر مایه را آیون گفتن که مسکر مایه هم حرام است. خب تازه این که مسکر مایه حرام است در فقه شیعی حرام است و الا برادران بله انفس شما خب اینایی که اونا میخورن مسکر مایه میخورن، فقا میخورن، غیر فقا میخورن، حتی خمر را هم بعضی از فتاویشون این است که اگر رقیقش کنی و بخوری که اون حال اسکارش بله از بین برود، میگن اشکالی نداره و لذا رقیق میکنن و میخورن. فقارم که میخورن، براشون آبجو، آبجورم میخورن و حرام نمیدونن. ولی بعض از فتاویشون خمر رقیق شده را هم میخورن. پس اونا اینو قبول ندارن، حتی نسبت به چی؟ حتی نسبت به مسکر مایه. من نبیز میخورم. ازا اینی که شما شنیده اید جناب خلیفه بله مایه ای را میخورد و تو کوزه داشت و میخورد و بفرمایید که یه بند خدایی هم مسلمانی در یکی از سفرها رفت تو چادر خلیفه و تشنه بود و برداشت کوزه رو خورد و مست شد و اینا، بعد حدش زدن، گفت به حضرت عباس من چیزی نخوردم، اونی که خوردم تو کوزه خلیفه بود، تو چادر خلیفه، ما چیزی دیگه نخوردیم، چرا منو حدم میزنی؟ اما خب خلیفه مست نمیشد، چون در کسرت اکثار موجب میشد که درجه مستی رو چه ببرن؟ بالا ببرن، ظرفیتش بالا. اما این بنده خدا مست شد و حد خورد. این نبیزه، شراب نبیز از خرما مینداختن، از انگور مینداختن، بهش میگن نبیز. خود نبیز یعنی انداخته، نبزه یعنی انداخته. انگور رو مینداختن، خرما رو مینداختن، بعد از او شراب میگرفتن و نبیز را اهل سنت حلال میدونن و مسکره و ما حرام میدانیم. توجه میفرمایید؟ یعنی لأنه مسکرونی هم که ما میگم نسبت به مایعات، که مایعات مسکر حرام است و علت میگیریم، فقط تو فقه شیعی سنی ها قبول ندارن. توجه میفرمایید؟ و لذا میخورن. و لذا شما شنیده اید باز تو داستان قتل خلیفه میگد وقتی ابو لولو چاقو رو زد گوی برای خلیفه طلبه من به واسطه انتصاب دون فکر کردم طلب رضوانه دون برای خلیفه است. بوی شراب نبیز خرما، بوی نبیز فضای مسجد را گرفت، معلوم بود خورده بود است و نبیز آمده بود است بیرون. ولذا وقتی زد میگه بوی نبیز خرما، و ترجمه میکنن به فارسی بوی شراب خرما فضای مسجد رو گرفت. اینا خوردنش رو حلال میدونن، حالا میخورن. ترجمه چیز عجیبی نیست که شما بگون وای خلیفه عرق خور بود، شراب خور بود. در فقه اهل سنت این جهاد حلال است. خیلی خوب. بنابراین بله، پس این داستان حکمت و علت با این بیان حضرت استاد که علت آن است که در ردیف حکم بیاد نه بعد بیان حکم، و حکمت آن است که بعد بیان حکم بیاد نه در ردیف حکم، او میشه حکمت. میگم آقا اینو شما فرمودین اما دلیلی برش اقامه نکردید، به عرفم ارائه بدهیم، عرفم این را نمیپذیرد. چه حکمت چه علت احتیاج به قرینه دارد؟ وای بلغرائن معلوم بشد علت است یا حکمت. البته اون جایی که قرینه برای ما ثابت نشد بر علیت، خود به خود ما میگم چیه؟ حکمت است، چون دیگه چاره غیر از این نیست. وقتی قرینه بر علت نداشته باشیم محکوم به حکمت است. در ما نحن فیه هم قرینه بر علیت نظر وجود ندارد، بنابراین محکوم به حکمت خواهد بود. و رابعا صحیحه عبد استاد فرمودن نظریه فلمبی. چه جور میگم نظریه فلمبی است و نظریه در بی نیست؟ فرمودن صحیحه عبدالله ابن سنان نسبت به اون کنیزک میگه سه روز رو وقت داری تا ببینی که حبلون او برسون او نحوه هازا در این کنیزک هست یا در این کنیزک حبل، بارداری، برس، بیماری پیسی و نحوه هازا هست یا نیست؟ می‌فرمایند ببینید این صحیح عبدالله ابن سنان نظره رو برده است رومبی، چون ببین کنیزک آبستن است، پیسی دارد یا ندارد، این میشد نظره فلمبی. میگم بله صحیح میفرمایید، اینا میشد نظره فلمبی. الا این که حضرت استاد، آیا نظره فقط منحصر به این است؟ آیا احتمال این وجود ندارد که امام این مورد را علا نحو چی دارد بیان میکند؟ علا نحو مثال که تو 3 روز مهلت داری، در این 3 روز برو چی کار کن؟ بررسی کن، وارسی کن، ببین آیا مبیع عیبی دارد یا ندارد. خیلی خوب، حالا مبیع ما عیبی ندارد، بیع به مصلحت ما نیست. کنیزکو بردس خونه، درست آقا؟ نه حبلی دارد، نه برسی دارد، او نحوه هازا، نه کوره، نه چلاغه، نه دست و پختش بدست، همه چیشم خوبه. خب یک مال خوبیست، مال خوبیست. خیلی خوب، تا برد تو خونه و زنه چشش افتاد به این کنیزک، زنه فهمید که الان این کنیزک که تو این خونه باشد، بله بله دیگه جناب مولا، بالاخره این کنیزک جوان که آمده است و این پیر مادر فولاد زره، بله، که در کنارش است، لا محاله تمایل به سمت چه پیدا میکند؟ به سمت این کنیزه. و پیر زال مادر فولاد زره شروع کرد چی؟ بدخلقی کردن و اینا، به حدی که زندگی را بر مولا تنگ کرد. 24 ساعت که گذشت گفت خب خانم چی میگوی؟ چشم، میرم پس. درست شد؟ کنیزک رو آورد چیکار کرد؟ برگردونه. نمیتوند برگردونه؟ خیار حیوان دارد. بنابراین اینی که تو صحیحه عبدالله ابن سنان آمده، حدیث هفته باب، بله باب 3 ظاهرا یا 4، حالا خودتون ببینید، صفحه 12. خب این صحیح، استاد میگن اینجا ان نظرت فی المبیع است. خب بله این ان نظرت فی المبیع است، اما آیا امام نظره را فقط منحصر به مبیع میداند؟ یعنی اینی که من گفتم که مبیعمون هیچ مشکلی نداره، هر جاش نگاه میکنی تر و تازه و خوب، مال چیه؟ خوب مالیه. میگفت اینو ورش دار، خوب مالیه، حواستون هم، وقتی خوب مالیه، اما بی براش ضرر دارد. ضرر بی چی؟ زنه دارد میکشه. از بس قرقر کرد، از بس بفرمایید چی؟ گفت که خیلی ما اصلا نمیخوام، میریم اینو. خب این که دیگه نظره فلمبی نیست که، این نظره فلبیه. بی به صلاح زندگی خانوادگی این نیست، مبیعه مشکلی نداره، میشه نظره در بی. خب آیا میشد به صحیحه عبدالله ابن سنان بگن فقط نظره در مبیعه؟ اینا علا سبیل مثاله. چرا؟ برا مشتری. مشتری خیار حیوان که اجازه
در مبیعه. اگر در بی باشد نظره باید بایه.
چرا؟
در بی شما فرده.
در بی نظره در بی. مشتری میگه نمیتوند
نظره در مبیه.
آقا مگر مشتری
حیوان نظرت، حالا یه وقتی چلاغه اون نزده سلاغه.
آقا بی مصلحت هم نیست، نه مبی.
این مثالی که بودم
این نزله یه بیه.
اگر که خیار برای مشتری در باشه که هست،
خیار حیوان که مختص به مشتری،
خیار حیوان مختص به مبی.
چرا؟ خب من بی را لحاظ کردم، دیدم بی مصلحتم نیست.
اونم اگر اینجور باشه نمیتونه
زمینه بگه باید. آقا اونا دلیل داریم که خیار حیوان یختت.
در روایات این فرما فقط این سه روز مال چیز مال مشتریه.
بله ما هم نگفتیم مال باید.
شما
کی گفت اینا؟
اینا شما اگر نزده را به بیگه
چرا مختص؟ کی اینو گفت؟ چرا؟
بی
به صلاح من مشتری نیست این بیعه.
این بیعه به صلاح یعنی در مبی؟
نه نه مبی هیچ عیبی نداره، همینه دارم میگم.
بس عیب
چیه؟ عیب این است که نه زندگی خانوادگی من میپاشه. مبی عیب نداره. نه این میشه بی. آقا این نظریه در بیعه. خیلی خوب
ببینید.
یا خب چه ربطی داره؟ نه تو روایات میگه خیار حیوان للمشتری. پس کی؟ پس مشتری فقط داره. دبی خود میگه نظره در بی مشتری حق این رو دارد ببیند آیا مصلحت بیعش هست یا نه.
نظره در بی نیست.
چرا؟ اصلا آقا گاو خریدم خوب شد؟ حالا این گاوا که خریدم گاوشم خوب گاویه، خوب مالیه، هیچ عیب و مشکلی هم ندارد، اما الان مصلحت من گاوداری نیست، به جا گاو مثلا میخوام برم شتر بخرم. خب نه میخوام الان مصلحت من در این بی نیست و الا مال خوب مالیه، میتونم برگردونم تا سه روز گاو خریدم یا نمیتونم؟ خب بر. چرا نمیتونی؟ کی گفته نظر منحصر به نظره در مبیه؟ استاد میفرماید
گاو خریدید این به اشکال این هم گرد نظر در مبیه.
آقا من
پیرایت خریده بودید که
آقا مصلحت به نظره در مبیه یعنی به خاطر مبی تو مهلت داری مبی رو بررسی کنی؟ ببینی این مبیر آیا به کار تو میاد یا نه. الان مبی به کارم میاد، خب مالیه، بیعش مصلحتم نیست. خب آیا وقتی بیعش مصلحتم نیست میتونم معامله رو فسخ کنم یا نه؟ خب بله که میتونم فسخ کنم. استاد میفرماین نظر اجازه همین استاد میفرمایند صحیحه عبدالله ابن سنان نظریه در مبیع، چون مثال امام اینه که کنیزک رو میبینه آیا حبلون او برسون او نحوه هازا درش هست یا نه. خب این کلام امام علی سبیل مثاله، یعنی این نیست که فقط نظر در مبیع باشه. اگر نظر
خیار برای
باید سال ربطی نداره. کی اینو گفته؟ نه مشتری حق نظر در بی دارد. تموم شد. از اول داره میگه همون چی چیه؟ نه نه خیار حیوان یختص و
معلوم است دیگه. بی از دو چیز تصویر شدید، مبیع است و مصرف. امام میفرما در بی
مبیع است و سمن، نه مصرف، چون مبیع و مصرف یکی شد. مبیع و سمن.
پس اگر امام بفرما نزده در بی یعنی هم نزده در سمنه هم مصرف.
نه نه این نیست.
اگر امام بفرمان نه
آقا این نیست. امام خیلی خوب داور بین من و شما مستمعین محترم، ببینید وقتی میگد خیار حیوان للمشتری خاصتا تموم شد، شد مالی مشتری. خب و چون خیار حیوان جعلی شرعی است، شارع جعل کرده، به اون مقداری که شارع جعل کرده که در چیست، که در بفرمایید مبیع برای مشتری است، اکتفا میشد. چون خیار اغلایی نیست مثل خیار عیب و غبن و اینا، که خیار مجعول شرعی است مثل خیار مجلس، و لذا از خیارهایی است که فقط شیعه میگد و سنی‌ها قبول ندارن. خب الان این داستان خیار حیوان رو شارع فقط برای مشتری جعل کرده است، آیا فقط به خاطر این است که مشتری مبی رو بررسی کند؟ چاق لاغر کوتاس بلنده، یا این که مبی خوبه، مال خوبی است، میگه چرا میخوای به هم بزنی؟ میگه به خدا خوب مالی است، اما این زنه که درم و در آورد، اما حالا که این مبی رو خریدم خوب مالیه، اما من الان به چه مبینم باید دمادش کنم، باید پولی سمنا بدم با عروسی به چه، نمیشه گاف بخرم و الا گاف حرف نداره. خب این دیگه نظریه در مبی نیست، نظریه در بیه. دلیلی ما نداریم. آقا میگن که چون امام در صحیح گفته از حبلون او برسون او نحوه هازا، این مثال بله فقط نظریه در مبی، خیار حیوان مال آقا، این مثاله، با مثال که نمیشد گفت مختص به نظریه در مبیه. بنابراین نظره میتواند نظریه در بی باشد. وقتی نظریه در بی باشد استدلال نقض میشد، چون استدلال دو تا رکن داشت، یکی این که نظره علت باشد، دو این که نظریه در مبی باشد. بنابراین همین که نظریه در بی را هم شامل شد، استدلال از بین رفت. هازا کله نسبت به فرمایشات آقای نائینی، ببینید یکی یکی ادله آقای نائینی رو یکی یکی نقض کرد، دقت میکنید؟ این اسمشو میذارن اجتهاد. اجتهادا یعنی که این دیواری محکم ها که ساختن، ببینید چه جوری میشه خرابش کرد. دیوار محکم فکری، استدلال، یه آجر میکشی بیرون خب تا دیوار خراب بشه. ما الان نسبت به آقای نائینی اینجور آمدیم جلو. بیان سر فرمایش استاد محقق. استاد محقق مدظلو فرمایش آقای نائینی رو قبول کردن و دلیلی که اقامه کردن این بود، گفتن که ما موضوع در خیار حیوان بیع حیوان است، و بیع حیوان اونجایی میشد که شما حیوان را به خاطر بقای حیاتش بخرید. بنابراین حرف آقای نائینی درست. اینم اشکال میکنه. اشکال اول این که کجا موضوع خیار حیوان بیع حیوان است. شما روایاتشو بردارید نگاه کنید، میگه اشرتو فل حیوانه کلهی. از شرط یعنی خیار، یعنی خیار فل حیوان. کی گفت بیع حیوان؟ میگه الخیار فل حیوان، پس موضوع حیوان است. خب پس موضوع خیار حیوان حیوان است. بله خیارات لا یجری الا در چی؟ در بیع. خیارات، خیار حیوان مختص به بیع است، نه اینکه موضوعش بیع حیوان باشد. موضوعش حیوان است، لذا میگن خیار حیوان، لکن خیارات مختص به بیع است. این اولا. ثانیا خیلی با استاد محقق را میاد، موضوع خیار حیوان بیع حیوان است. خیلی خوب. خب میگم که جناب استاد محقق، خب بیع حیوان، کسی هم که حیوانی خریده است که زنده است، ولی من برای گوشتش خریدم، یه کبوتر خریدم، یه مرغ زنده خریدم، یه گوسفند زنده خریدم، یه گاو زنده، یه شتر زنده، اینا رو میخوام وردارم برم تو باغم سر ببرم، برای گوشت خریدم، اینا زنده هستن یا نیستن، بیع حیوان شامل حالش میشد یا نمیشد، تمام شد. بیع حیوان شامل حالش میشد. چرا؟ چون من موجود زنده خریدم. من که کبوتر مرده پراپوش شده نخریدم. من که مرغ ذبح شده از مرغیه نخریدم. من که یه لاشه یه گوسفند از قصابه نخریدم که. من اینا رو زنده خریدم. وقتی اینا رو زنده خریدم ولو قصدم لحمشه، زور مهمون دارم خوام ببرم تو باغ سرشو ببرم بدم بپزن برا مهمونام، ولی من زنده خریدم. وقتی بیع حیوان است پس بنابراین شامل حال دلیل بیع حیوان میشد، خیار دار سالسن استاد
خیلی ها میرن همونجا اونا کسی هیچ حتی شیخ هم نگفته اینجا تو منظور گوشت نه، گوشتو میگه جاهایی، مثاله هم کسی هست کتاب جاهایی،
اگر حرف شیخ ها قبول کردی همه جا دیگه میگه.
نه اونجا که قابلیت نگه داری.
خب حالا گوش کن، اشکال سوم اینا خیلی حرف هست داره. یه استاد محققی داره مدظلو، حالا ما میخوام به استاد محقق اشکال کنه، اینا کار آسونی نیست، مطلب رو تأمل کنه. بعد استاد محقق میگن آقا غرض معاملی، اگر شما بیع حیوان کردی غرض معاملی از این بیع حیوان حیات حیوان است. خب اگر غرض تبدیل شد از بیع حیوان که قرض بله شد، قرض از شرا اکل شد، لل بقا، اینا این عبارتهای تقریر ایشون می فرماین القرض المعاملی در بیعی که می خواهی سر حیوانو ببری لحمه، و وقتی قرض از شرا اکل شد لل بقا. اینا به این مثال های من تطبیق دارد یا ندارد؟ قرض اکل است، لل بقا. پس مرغ را که خریدی زنده است، اما میخوای چی؟ میخوای سرشو ببری زور بپزی، قرض چی چیه؟ اکل است، لل بقا. مرغ را نمیخوای نگهداری برات تخم بذاره، نمیخوای بندازی بله بفرمایید که مثلا پلو خروست باشه، نه، قرض اکل است، لل بقا. ایشون میفرماین وقتی که قرض اینجور است بیع حیوان شامل حالش نمیشه. میگم استاد محقق ما دست شما بلکه پای شما رو میبوسیم و توتیای چشم میکنیم، اما از کی تا حالا در معاملات قرض معاملی دخیل بوده است؟ قرض معاملی دخیل بوده است، قرض معاملی اقراضی که بار میشه باشه. یعنی اگر من امروز رفتم سر قصابه گفتم یه راستا بکش ببینیم و قرضم این است که برم زور این راستا رو کباب کنم بخورم، امشب شب جمعه شب جمعه بتونم یه حمومی برم، خیلی خوب قرضم این است. ما گوشت رو خریدیم و بردیم تو خونه، خب گفتیم که بله اینا کباب کنین و اینا، از حال و رفتار بله مخدره فهمیدیم که مخدره پرچمی بالاست که امشب نمیتونید که شما بله. در نتیجه غرض از این معامله چه شد؟ نقص شد. اگر که ورداشتم گوشتو بعد زور آوردم پیش قصابه گفتم قصابه گوشت بسون پولی ما رو بده، خدا رحمتش کنه یه آقایی بود تو این کوچه قصب میشست بله، اون وقت زنش مرده بود بچه‌هاش هم خارج بود، یه زن جوان گرفته بود. گفتیم خب تو چطور شد؟ گفت والا این زنه دخترم از پیش ما، دخترم از پیش ما رفت. گفتیم هیچی؟ گفت چی؟ گفت فقط یه بار که نمیتونستیم کاری بکنیم رفتیم یه دکتر پیدا کردیم و یه آمپول بهمون تزریق کرد. اون آمپول رو که تزریق کرد دیگه همین تو راه که نیمدیم دیدیم انگار تأثیر کرده، نرسیده به خونه آمپوله داره اثر خودشو میکنه. تندی اومدیم تو خونه که حالا دیگه آمپولا زده ایم و اینا، دیدیم پرچمی قرمز با گفتیم اینم شانسی ما، حالا هم که آمپول زدیم نمیتونیم. بعدم بعد اونم که دیگه آمپول نزدیم و دختره اومد و رفت و قهر کرد و آقایی که نمیشه که من اینجا به قصد امید آمده هم اینجا امیدی وجود ندارد، آخر طلاقشو گرفت رفت. تو چه معامله ای اقراض معاملی دخیل است که شما اینجا معامله را بیع حیوان را میبریدش رو اقراض معاملی که غرض این است که تو حیوان را میخوایی نگرداری یا غرض این است که حیوان را میخوایی بکشی؟ آقا من به بایه میگم، اگر بایه میگه تو حق نداری این خیار را فصل کنی، میگم برای چی؟ من این گوسفندو میگه از تو نخریدم، بعده میگه گوسفندی زنده نیست، بعده میگه سرخ نخریدم، بعده من خب خیاره حیوان دارم تا سه رو میتونم پس کنم، به جا سه رو صبح خریدم بعد زور رو وردم دارم پست میدم، بستون پولی منو بده. میگم ها تو قرضت چی بود؟ قرضت بقای حیوان نبود، قرضت لحم حیوان بود. حالا حیوانو که خریدی بردی تو باغه، مهمونات تلفن زدن گفتن ما امرو نمیایم، حالا که مهمونات نمیان تو گوسفندو آوردی پس بده، چون قرضت لحم بود من ازت پس نمیگیرم. میتونه این حرفو بزنه؟ آقا اغراض که تو معاملات دخیل نیست که.
تو معاملات چه آدمی است که مورد که سید باشه، ملخ باشه و ماهی باشه، فقط اغراض
به اون سه تا مورد شما
فقط اصلا حالا مرحومه شیر کنگه با اون اینا نظر داره.
آقا
شیخ
اجازه
هیچ فقیه نگفته گوشت دیدن که شما میرید از کشتارگاه سوه ایده قربان میخرید، هیچ فقیه نگفته چطور برای لحمه.
چرا دیگه اگر فرمایش آقای نائینی
هیچ استفاده ای، ببینید هیچ استفاده ای سید نمیشه نگفت لحمه، اینا را میگن موردا.
خب صبر کنیم میام سریع، میام سریع اینا دیگه، میام سر اینا. خب شد؟ خب ما که آمدیم سر اینایی که آقا میگن، یعنی سه تا مثال در کلام شیخ. خیلی خب، سید دست و پا زده در خون، دومیش چی بود؟ ملخی که گرفتی تو ظرف، سومیش ماهی از آب خارج شده. خوبه؟ این مثال شیخ بود یا نبود دیگه؟ اینا مثال شیخ هم؟ اینا که مثال شیخ هست. خیلی خوب، هر کدوم از اینا رو من خریدم، سید از صیاد، ماهی از ماهیگیر، خیلی خوب، ملخم از ملخ فروشه، خریدم، قرضم اکله، درسته؟ چون هر کدوم اینا تا چند دقیقه دیگه از بین میرن. من خریدم آقا، شیخ اینا رو میگه خیار نداری دیگه یا نه؟ ابداع احتمال شیخ میکند. آقای نائینی میگد یا نه؟ استاد میگد اینا رو شما خیار نداری یا نه؟ خیلی خوب، من اینا رو خریدم آقای محترم فاضل معاصر. خب ماهی از این ماهی گنداز، ماهی ها گرفت بهم داد زنده، تو پلا دارد بالا پای میره، کشید تو پلاستیک، گفتم همینجور زنده میبرم خونه، بده من ماهی گرفتم از دری ماهی فروشه، اومدم تو ماشین، ضعیفم تو ماشین بود، تا نگاه کرد به این ماهیه گفت برو پسش بده ما اینا نمیخوایم، گفت ما اینا نمیخوایم. زن است دیگه، هرچی گفت باید بگو چه؟ خب اگه بخوای نگو چش بیچاره میشه. نموش یه بچه جوانی اومده بود پیش من، میگم من با این زنم چیکار کنم و اینا، گفتم بچه میخوای زندگیت بشه یا نه؟ گفت خب بله. گفتم هر چی زنید؟ گفت بگو چش. گفت همین؟ گفتم بله. پس فکر کرد زندگی ما چی تو شد؟ هر چی بهت گفت بگو چش. تا تموم شد. او وقت زندگیت میشه. اگه بخوایی بگو این نه چشم
نیشه.
تموم شد دعوا میشه. هر چی زنت گفت بگو چشم. گوه این که نیمیشه که اونو گوه نیمیشه هم برو. آخر هم کارش به طلاق رسید. خب شما دیدین ماهی را گفت زنه برو پسه شده ماهی نمیخواد. میتونی ببری خونه؟ مصیبت میشه. بگو چشم خونه چشم چشم. جیغ نده داد نده پوش نده چشم چشم. ماهی را برداشتی آوردی. فاضل معاصر جواب بده. ماهی هنوز تو پلاستیک زنده است. گفتی آه خانم گفتن نه ماهی رو پس فردا پولی ما رو بده. یار حیوان داری یا نداری؟ نداری؟ چرا؟ همینو میگو چرا؟ چرا؟ چرا نه؟ من موجود زنده همینو ما داریم میگو ما اما من زنده او باربیم این فرضشو برات گفتم. خیلی خوب همین آقا همین این مثال بود یا نه؟ تمام شد. این مثال شیخ البته کلام شیخ تو موردی هم که ما گفتیم هست. لذا آقای ناینی استاد ما میگن اگر حیوان خریدی برای گوشتش خیار حیوان نداری ولو موجود زنده ولو گوسفند باشه. ما حالا این مثالی شما این دیگه مثال شیخه ماهی رو برد این ماهی یا بزرگاش تا نیم ساعت بیشترم زنده میمونه. آورد گفت آقا زنه میگه نه هنوزم زنده است. خیار حیوان داری یا نه؟ شیخ ناینی استاد محقق میگن نداری. خود چرا ندارم؟ من موجود زنده گرفتم موجود زندم دارم پس میدم. چرا خیار حیوان نداشته باشم؟ اطلاقات ادله خیار حیوان چرا شامل حالش نشه؟ توجه میکنید؟ الکلام در اون سید سید دست پازده در خون. خب سید و سیاد سید کرده منم ازش خریدم. خب سید داره دست و پا میزنه اما خورده از گله سید به یه جایش خورده است که به این زودی یه ساعت طول میکشه تا بکشه. ولو تو این یک ساعت من باید او رو چه کنم؟ سر ببرم ذبح شرعیش بکنم. منم هنوز سرش نبریدم چون مطمئنم که این حالا زنده است ولو داره زخمی سینا ولی زنده است. خیلی خوب این سید رو خریدم و اینا آخر الامر دیدم که مصلحت من به این سید نیست. کی ما حالا گوشت آهو خوردش کیلو چندی؟ بله نمیدونم کیلو چندی. خب بفرمایید که من بخورم. خیلی اگه بله بفرمایید گوشت آهو خیلی اگه میخواستن سور و ساتشون جور بود یکی راستا میسدن یک کباب میکردن میخوردن. اون روزم دیگه روز بله جشنشون بود که ما امرو کباب خوردیم یا آبگوش خوردیم. مثلا کی ما گوشت آهو خوردیست که ما میگه ما شال که گوشت آهو بخوریم. بله گفتم شاکه نیست. خب رفتم آهو را در همون حال که زنده است به صیاد گفتم صیاد بسون پولی ما رو بده. آهوم زنده است ولی صید زنده حق برگردوندن دارم یا ندارم؟ چرا ندارم؟ موجود زنده دارم بس قرضم هم لحم باشه. ها چرا من حق بر من زنده خریدم زندم دارم برمیگردونم برای چه حق فسخ نداشته باشه؟ توجه میکنید چه گیری دارد حیوان اینجا؟ حیوان شامل حالش میشه؟ اون ملخام الکلام الکلام برو بالاتر برو بالاتر. ما در این موارد میگم خیار حیوان که شما داری که هیچ حتی در فرضی که اینجا اختلاف ما با آقایون اینجا خیلی بیشتر میشه. میگم تو این فرضی که خیار حیوان داری و لحمه و قرزم لحمش هست من آهو رو گر خریدم دیدم هم داره تلف میشد حلالش کردم چاقو رو گذاشتم سرشو بریدم که تلف نشه حلال باشه سرشو بریدم حلال زب شد بالمعالم این سید آخرش ذبح میشد نمیشه دیگه نگرش داری. یه جوری نیست که بشه ببریش دامپزشک گوله را درارد و پانسمال کند و حالش خوب بشه آهوی زنده که به باغ وحش بفروشید. نه، این آهو دیگه کارش خلاصه، منم خریدم، خودم هم سرشو بریدم، حالا میبینم مصلحتم نیست، میارم به صیاد میگم صیاد محترم آهو دو بگیر پا دست نزده، فقط سرشو بریدم که حروم نشه. الان میتونی اینو به یکی دیگه بفروشی، تو بیا پولی ما رو بده بفروش به هر کی میخواد. میتونم فرض کنم ما اینجا میگم میشد، ما اینجا میگم میشد، یعنی ماهیه را که ماهی قرض نهایی از ماهی اکل دیگه، ماهیه را بردم خونه مرد دیگه، زنی گفت فردا برو پس بده، گفتم چاش فردا آوردم، ماهی زنده را گرفتم، فردا ماهی مرده آوردم بهش دادم، ولی ماهی بیرون آب که بمیرد حلال است. خیلی خوب، میگم که ماهی فروشه اینو بردار، پولی من رو پس بده، زنه گفته من اینو درست نمی کنم، باید بردارت پس بده، من خیار حیوان دارم.
اگر در حال زنده بودنش قصد استفاده از خیار حیوانش رو داشت، منتظر پیش کرد بخواد اینکه این طبقه
هیچ داره. هیچ قصد تو خیار حیوان دخیل نیست، احکام که آقای قنبری، احکام که تابع قصد شما نیست، که شما یا خیار حیوان داری یا خیار حیوان نداری. ما میگم این سید زب شدش با زب نشدش یکیه. چرا؟ چون ولو من زنده خریدم، ولی این بالاخره 10 دقیقه دیگه میمیره، نیم ساعت دیگه میمیره. پس بنابراین این موجود زندهی که من خریدم ولو به جهت اکلش، خیلی خوب، ولی 10 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه میمیرد، من بعد نیم ساعت برگردوندم که مردست، این اختلاف قیمتی ندارد، چون آهویی که صید کردن گوشت دیگه، قیمتش قیمت گوشت آهوست، منم وقتی برگردوندم این صیاد به قیمت گوشت آهو میتوند به یکی دیگه بفروشه. ماهی قیمتش گوشت ماهیست، اختلاف چندانی در زنده و مردش ندارد. یعنی اونی هم که ماهی زنده ماهی فروشه تو حوض چش داره، میخواد مشتری جلب کنه، قیمت ماهی زنده از مرده گرونتر نیست. بنابراین ماهی که آوردم فردا همون ماهی قبل است، حلالم هست. خیلی خوب، چرا فسخ خیار حیوان نباشد اینجا؟ ما اینجا داریم، حتی ببین اینجا میگم بله، اگر اجماعی باشد که همون جور که برده زنده باید برگردونی، بله خیلی خوب، اجماع رو قبول، یا دلیلی باشد، دلیلی باشد یا اجماعی در کار باشد که حیوانو بردی زنده مرده بخوای برگردونی در فرض تساوی قیمت، که قیمت یکیست پس گرفته نمیشد. بله اگه دلیل داشته باشیم علل این، اگر دلیل نداشته باشیم، اینجام کسی بگد حتی خیار حیوان وجود دارد در فرض عدم دلیل، اشکالی ندارد. علی حال ما با مشهور شدیم، به قول خود شیخ، که خود شیخ میگد ظاهر و نص و الفتوا این است که تو این مثالا خیار حیوان وجود دارد، ما هم رفتیم دنبال ظاهر نص و فتوا و از احتمال شیخ و از تأیید آقای نائینی و استاد محقق جدا شدیم. والله هو العالم و صلی الله علی محمد و آله.